سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: لا تواخ من یسر مناقبک و ینشر مطالبک. با کسی که خوبیاتو میپوشونه. این عرض کردم نباید به دیگران نگاه کنیم، باید به خودمون نگاه کنیم. با کسی که خوبیاتو میپوشونه و عیبهاتو منتشر میکنه رفاقت نکن. یعنی معنیش این میشه که ما باید نسبت به دیگران، نسبت به دوستان اینطوری باشیم، خوبهاشون رو نپوشونیم، ابراز کنیم خوبهاشون. خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه ما در ارتباط با دیگران بتونیم خوبیهای دیگران رو ببینیم و بیان کنیم. ببینیم خیلی اینطوریه، این خیلی مثلا این ویژگی خاص داره، خیلی خوشم اومد از این کاره، بتونیم اینو ابراز کنیم. در مقابل اگه عیبی داشت، عیب رو هم خودمون ندیده بگیریم، هم پنهان کنیم، نه به خودمون بگیم نه به دیگران بگیم. صلواتی من هم بفرمایید. جان نه اینطوری نیست، اتفاقا باعث رشدشون میشه از این جهتی. بالاخره نقاط قوتش هر کس بدونه تشویق میشه تو اون نقاط قوت. بله، حالا یه بچه کوچیکی باشه اون یه چیز دیگه است. ولی خب بحثمون تو قسمت بود، ما تو بحث قسمت تعریف قسمت رو گفتیم یه مفهوم بدیهیه، یعنی تجزیهش به امور متباینه. فائدش هم گفتیم، برای هر کسی فواید زیادی داشت، مخصوصا برای منطقی که تو تعریف از قسمت کردن استفاده میکنیم. حالا رسیدن به اصول قسمت. قسمت کردن، در تقسیم کردن یک اصولی رو رعایت کنیم. این اصول خیلی مهمه. بحث تقسیم رو منطقانه کمتر دارن، یعنی کتابای منطقی شما بحث مجزا و مستقلی به نام بحث تقسیم رو ندارید. جزء مذکر جناب مذکر نویسنده کتاب ما خیلی لطف کرده این قسمت رو به این شکل آورده. معمولا مباحث رو خیلی روشن میدونستن ازش استفاده میکنن، اما مستقلا شما این بحث رو خیلی به شکل یک فصل تو کتاب ها نمیبینید یا یه بخش نمیبینید. اولین بحث اینه که لابد دم این ثمره در تعریف واجب است ثمره داشته باشه، تعریف باید فایده داشته باشه. اگر تعریفی فایده نداشته باشه برای چی باید تقسیم کنیم؟ ببخشید تعریف نه تقسیم، تقسیم باید فایده داشته باشه. اگر فایده ای برای ما نداشته باشه، غرضی از این تقسیم نداشته باشه. یعنی چی باید فایده داشته باشه؟ یعنی وقتی ما تقسیم میکنیم باید اقسام ما احکام متفاوتی داشته باشن. اگر احکامشون متفاوت نیست معنی نداره که ما تقسیم کنیم. ما قراره هم به آقا هم به آقا یه چیزی هدیه کنیم، بگیم خب دو دسته هدیه داریم، هم به این آقا هم به این آقا. خب این آقا که همون هدیه رو میگیره، این آقا هم همون هدیه رو میگیره، پس تقسیم کردن میگیم به جفتشون هدیه میدیم دیگه، تقسیم کردن معنی نداره. بنابراین این که میگیم تقسیم باید فایده داشته باشه، یعنی چیش متفاوت باشه؟ یعنی احکامی که بر این بار میشه بر این قسط بار میشه با احکامی که بر اون قسط بار میشه باید متفاوت باشه. اگه احکامو ویژگی اینها یکی باشه معنی نداره تقسیم کنیم. خب عباراتو بخونیم که هم یکی یکی بخونیم و سریع پیش بریم. لا تحسن القسمه الا اذا کان للتقسیم ثمره نافعه فی غرض المقسم. تقسیم صحیح نیست، نیکو نیست، مگر جایی که تقسیم یه ثمره نافعی برای در غرض مقسم داشته باشه. بند تختلف الاقسام و فی الممیزات و الاحکام المقصوده فی موضع القسمه. به اینکه مختلف بشن اقسام در ویژگی هاشون و در احکامی که مقصود است در مقام قسمه فاذا قسم النحوی الفعل، شاید یه سری به اصطلاح ویژگی ها داشته باشه اما تو مقام تقسیم نباشه، برای یکی دیگه باشه، این تقسیم برای یکی فایده داشته باشه اما برای منطقمان فایده تو مقام قسمت یعنی این، یعنی من که تقسیم دارم میکنم تو این جایگاهی که من درستم برای من تقسیم داشته باشه، نه برای شیمیدان و فیزیکدان یا برای فلسفه، من که دارم تقسیم میکنم برای من فایده دارد یا نه. اینطوری نیستش که من تقسیم هایی که توی فلسفه مطرح شده بیام دوباره توی منطق به کار ببرم. چرا؟ چون این تقسیم برای منطقمان فایده نداره تو مقام قسمت، یعنی این فاذا قسم النحوی الفعل الى اقسام الثلاثه فلان لكل قسم حکما يختص به، این که میبینیم نحوی تقسیم میکنه فعل رو به سه قسم به خاطری که هر قسمی ویژگی ها و احکام خاصه با خودش داره. اما اذا اراد ان يقسم الفعل الماضي الى مذموم العين و مفعول ها و مکسور ها فلا يحسن ملح ذلك، اما اگر بخواد تقسیم کنه فعل ماضی رو به مذموم العين و مفتوح و مکسور، این نیکو نیست از این نحوی این تقسیم. چرا؟ لان الاقسام کلها لها حکم واحد، به خاطر اینکه همشون یه حکم واحد دارن، تفاوتی در احکام ندارن فی علم النحو که چی باشه اول بنا فیکون تقسیم عبثا و لغوا. ما باید خلاصه تقسیم لغو انجام ندیم. گفتیم تقسیم لغو یعنی چی؟ یعنی احکام مختلفی نداشته باشن، ویژگی‌های متفاوتی نداشته باشن، به خلاف المدون علم صرف فنه و یسه له مثل هذا تقسیم. علم صرف صحیحه که تو اون جایگاه این تقسیم بشه که بگی مفتوح العین و مذموم العین و مکسور العین. چرا؟ لانتفاع به یه غرضه، به خاطر که تو غرضه او این تقسیم فایده داره. من تصریف کلمه میخواد تصریف کنه، صرف کنه کلمه، این تو غرضش موثره. ولی ذا لم نقدم نحن دلالت عین العقلیت و تبعیت فی الباب الاول الی لفظیت و غیر لفظیت. اگه یادتون باشه توی بحث جناب مظفر اونجایی که تقسیم کرد دلالت رو به حد عقلی و تبعی و وضعی، گفت وضعی دو قسمه، وضعی تقسیم میشه به لفظی و غیر لفظی، اما عقلی و تبعی رو به این دو قسم تقسیم نکرد چون فایده ای نداشت، نه چون تقسیم نمیشد. و الا ما میتوانیم دلالت تبعی رو و دلالت عقلی هم به لفظی و غیر لفظی تقسیم کنیم، بگیم تو دلالت عقلی دالمون چیه؟ لفظ. مثل اینکه یه نفر پشت در بگه چی؟ آخ، و بگیم آخ چون این گفت آخ از این لفظ من پی میبرم یه نفر پشت در هست، این دلالت عقلی لفظی میشه، اما برای ما فایده ای چون نداشت ما همچین تقسیمی انجام ندادیم. ولی زلم نقسم نحن دلالت این العقلیه و طبیعه فی الباب الاول الا لفظیت و غیر لفظیه لانه او لا ثمرت ترجامن ها زد تقسیم فی غرض المنطقی کما عشر نو الازاره کناک فی تعلیقه. ما تو اونجا حاشیه زدیم و گفتیم که این تقسیم چون فایده نداره ما بیانش نکردیم. اون لابد من تباین اقسام، واجب است اقسام با هم متباین باشن. این تباین از چه جهته؟ یعنی از جهت مصداقی، اینجا تباین مصداقیه، یعنی با هم رابطهشون تساوی یا مخصوص مطلق یا مخصوص منوج نباید باشه، بلکه اقسام باید چی باشن؟ چی باشن؟ متباین باشن. چرا باید متباین باشن؟ به دلیل که اگر متباین نباشن یعنی متداخل باشن، اون وقت احکام و ویژگی ما دوباره فایده از بین میره، به خاطر اینکه ما می‌خواستیم بگیم این در واقع احکامو داره، اون دست این احکام، این احکام اونو نداره، اونم احکام اینو نداره، اگه قرار باشه تداخل کنن یعنی احکام با هم تداخل کنن، اون وقت دوباره فایده‌اش از بین میره. ما می‌خواستیم دستبندی کنیم بگیم آقا به شما نمره اینوریا مثلا اینوری کلاسیا نمره 20 میدیم، اینوری کلاسیا مثلا نمره 17. بله این یه تفاوتی باید باشه تو این احکام. اگه حالا تداخل بشه اینوریا با هم تباین نداشته باشن، اون وقت معلوم نمیشه این شخص بالاخره ما باید بهش 20 بدیم یا 17 بدیم. این شخص هم تو این وره هم تو این وره، تو دو طرف نشسته، تو دو طرف قرار داره، چون بچه اشتراک دارن، مثلا آموخاس منبج هن یا آموخاس مطلق هن. این فردی که مشترکه بالاخره حکم چیه؟ حکم این دستهی ها رو میگیره یا حکم اون وری ها رو؟ معلوم نمیشه تکلیف چیه، فایده دوباره تقسیم نخواهد داشت.
این تباین رو مثلا تقسیم کنه، چون ممکنه مثلا دو تا با هم تداخلی داشته باشن، از یه هی از
یه هی تباین داشته باشن، اون مثلا که این تباین رو میشن فعلا. فقط داریم عرض میکنیم که باید این اقسام با هم متباین باشن دیگه، با خود نقص هم که مجموعاً تساوی دارن، هر کدومش هم آموخاس مطلق هستن. هر کدوم از اقسام نسبت به مقسم عام و خاص مطلق هستن، مجموع اقسام هم با مقسم تساوی دارن.
اگه تقسیم تو چند لایه بود، مثلا تو لایه سوم، تو لایه اول اینا میشه ست نداشتن.
ما داریم در باره یه تقسیم صحبت میکنیم.
بعدش بود چی؟
در باره یه تقسیم داریم صحبت میکنیم. هر تقسیمی نسبت به خودش. ولی در مورد این نکته شما میگیشون میگی. ولا تصح القسمت الا اذا كانت الاقسام متباينه غير متداخله لا يصدق احدها على ما صدق عليه الاخر، صدق نکنه یکی از اونها بر اونچه که دیگری بهش صادقه. اگر الف و ب داشته باشیم، دو قسم داشته باشیم، الف و ب، قسم الف صدق نکنه بر افراد ب، قسم ب صدق نکنه بر افراد الف. و یشیر الى هذا الاصل تعریف القسمه نفسه، خود تعریف قسمت یعنی تجزیه به بله گفتیم دیگه تو تعریف قسمت چی گفتیم؟ تفریق و تجزیهش به امور متباینه. خود این که گفتیم امور متباینه مشخص کننده که اینا باید تباین داشته باشن. فضا قسمت قسمت المنصوب و من الاسماء الى مفعول و حال و تمیزن و ظرف فاضل تقسیم باطلون. اگر تقسیم شد منصوب به مفعول و حال و تمیز و بله ظرف فاضل تقسیم باطلون. چرا؟ لأن ظرف من اقسام المفعول، ظرف با اقسام دیگه تباین نداره. ظرف میتونه ظرف چی باشه؟ بله بله، خود ظرف، خود ظرف از اقسام چی باشه؟ مفعول باشه. لأن ظرف من اقسام المفعول فلا یکون قسیما له، قسیمش نمیشه. و مثل هازا ما یقولون، ما یقولونن، زیاد این جمله رو میشنوید، یلزم منه ان یکون قسم الشیء قسیما له و بطلانه من البدیهیات، لازم میاد اینکه قسم الشیء قسیم الشیء باشه. بنابراین و مثل هازا ایشون یه بله یه من ناچارم پای تخته برم از تخته استفاده کنم. منصوب به چی؟ حال و تمیز و مفعول و ظرف غلطه. چرا؟ چون خود ظرف یعنی چی؟ مفعول به هم ظرف دیگه، مفعول به هم ظرف دیگه. در این صورت این با این تداخل پیدا میکنه و در واقع تبدیل میشه به همون قاعده ای گفتم. قاعده چی بود؟ قاعده چی بود؟ قسم الشیء چی میشه؟
قسم
الشیء قسم الشیء چیزی که قسم الشیء ظرف اقسامش چی بودن؟ فی و به و مفعول فی و چیزهای دیگه. این خودش قسم یه چیزی قسمش قرار گرفته. خود مفعول که از اقسام ظرف بوده شده مفعول فی، ببخشید مفعول فی، مفعولان فیه که قسمش بوده در واقع الان یا قسم مفعول بوده، مفعولان فیه شده قسمش ظرف مفعول، ببخشید اینجا این بر بیرشتن مفعولان فیه شده اینجا قسمش، قسم و شه قسم و شه قرار گرفته. خب ایشون حالا یه مثال دیگه میگه، میگه از همین بوده اگر ما تقسیم کنیم سکان عراق رو، سکان عراق رو تقسیم کنیم به چی؟ بفرمایید. به فقیر رو فرض کنید شما، سالم رو دیگه، عالم رو فرض کنید، حالا جاهل هم میشه بریم. میگه از همین باب تقسیم سکان عراق به یه همچین تقسیمی در واقع این تقسیم هم قسم و شیء رو قسم و شیء رو قسم و شیء قرار دادنه. اصل این تقسیم این بوده سکان عراق یا فقیر هستن یا غنی، فقیراشون یا عالمن یا جاهل، غنی هاشون هم یا عالمن یا جاهل. هر کدوم از این ها هم باز یا سالم هستن یا بیمار، سالم بیمار، سالم بیمار، سالم بیمار. اصل تقسیم این بوده. در واقع ما یه تقسیم نداشتیم، چند تا تقسیم قرار داشتیم، اما اومدیم چیزایی که قسم و شیء بودن، جاهلی که قسم فقیر بوده، چیکارش کردیم؟ قسمش قرار دادیم. قسم و شیء رو قسم و شیء قرار دادیم. قسم و شیء رو ما نمیتونیم قسم و شیء قرار بدیم. بنابراین این در واقع چند تا تقسیم بوده که به این صورت باید میشه. اگه میخواستیم این تقسیم رو به شکل درست بیان کنیم، باید میگفتیم یعنی بیان اون چیزی که در طوله در عرض تقسیم کنیم. اگر خواستیم چند تا تقسیم رو تبدیل کنیم به یه تقسیم، بله، باید به صورت کامل میآوردیم. یعنی میگفتیم سکان عراق یا فقیر عالم سالم، فقیر عالم سالم، یا فقیر جاهل، ببخشید فقیر عالم بیمار، فقیر عالم بیمار، یا فقیر جاهل سالم، فقیر جاهل بیمار، و یا غنی عالم سالم، غنی عالم بیمار، و الاخر دیگه فقیر عالم سالم. به همین شکل همه رو دیگه نمی‌نویسم. اگر می‌خواستیم در یک تقسیم قرار بدیم، باید اون چیزی که در طوله رو با هم جمع می‌کردیم یه قسم قرار می‌دادیم. در این صورت اقسام با هم چی میشن؟ حتما متباین میشن. اما اگر بیان اقسام رو قسم قرار بدیم، اقسام یه چیز رو قسم اون چیز قرار بدیم، در این صورت این اشکال پیش میاد که در واقع اینها با هم متباین دیگه نیستن. اگر ما بیان یه چیزی رو که در واقع داره تحلیل میکنه، میگه اگر چرا این قاعده قسم و شیء قسم و شیء اشکال داره، چه اشکالی داره ما قسم و شیء رو قسم و شیء قرار بدیم؟ قسم و شیء عین شیء، قسم و شیء ضد شیء. قسم یه چیزی حتما چیه؟ ضدشه. چون گفتیم باید متباین باشن، لذا میگن اقسام باید باید متباین باشن. قسم یه چیزی ضدمونه، قسم یه چیزی چیه؟ عینمونه، چون اقسامشه دیگه. اگر شما اومدید قسم و شیء رو قسم و شیء قرار دادید، یعنی عین و شیء رو ضد و شیء قرار دادید. یه چیزی که عین یه چیز بود، اومدید ضد اون چیز قرار دادید. یا به عبارت دیگه ای، اگر شما بیایید قسم یه چیز رو قسم یه چیزی قرار دادید، دیگه تبایان بله نخواهد داشت دیگه. اقسام با هم دیگه متباین نخواهند بود. اقسام از حالت تبایان در جمع‌بندی کنم، دومی شرط این شد که اقسام باید تبایان داشته باشن. اگه تبایان نداشته باشن، دیگه اون فایده رو نخواهد داشت. و اگه تبایان نداشته باشن، لازم میاد قسم و شیء قسم و شیء پیش بیاد و هازا باطل. و نه، اینجا ضد و شیء همون متباین من. بله، و مثل هازا لغتن و سکان العراق الى علما و جهلا و اغنیا و فقرا و مرزا و عطا. اگر ما سکان عراق رو بگیم، اینا جاهل و غنی و فقیر و مریض و سالم هست. و یقا مثل هازا تقسیم کثیرن لغیر المنطقیین الغافلین، حسایی که ساختار منطقی درستی ندارن همینطوری تقسیم های اینطوری میکنن، زیاد پیش میاد از این تقسیم هایی که تداخل دارن انجام بدن. من یرسل الکلام علا اواهنه، کسایی که رها میکنن کلام، خلاصه به امید خدا القل کلام بله علا اواهنه ولکن نه لا ینطبق علا هذا الاصل الذي قررنا، اما این منطبق نیست با این اصلی که ما تغییرش کردیم. یعنی منطبق با اصلمون چی بود؟ قسم الشیء، قسم الشیء نباید بیاد لابد من تباین، اصل اولیمون همون لابد من تباین الاقسامه، تداخل پیش میاد. لان الاغنیا والفقرا لابد ان یکونوا علما اول جهلا، به خاطر اینکه اغنیا و فقرا بالاخره یا عالمن یا جاهل دیگه، یا مریضن یا سالمن. فلا یسه و ادخالهم مرتن ثانیه فی قسم آخر، صحیح نیست یه دفعه دیگه توی یه قسم دیگه قرارشون بدیم. اگر یک دفعه قرارشون دادیم توی عقل به اصطلاح علما، دیگه صحیح نیست توی جهلا هم قرارشون بدیم. و فی المثال ثلاث قسمات جمعت فی قسمت واحده، یا جمعت فی قسمت واحده، توی این مثال ما سه تقسیم هستن که جمع شدن توی یه قسمت واحدی، سه تا تقسیم در واقع. ول اصل و فی المثال هازا انتو قسم از سکانو اولا الى علما و جهلا، سعی اینه که ما اول سکان رو تقسیم کنیم به علما و جهلا، ثم کل من هما الى اغنیا و فقرا فتحدث و اربعه و اقسام، ثم کل من الاربعه الى مرزا و اصحاب فتکون الاقسام ثمانیه، هشت قسم میشه. علماء اغنیاء مرزا، علماء اغنیاء اصحاء الى آخر. فتتفن لمایه رو دو علیکه من القسمه، دقت کن تو تقسیماتی که باش برخورد میکنی. لالا تقفی مثل هازه الغلطات، برای که توی این اشتباهات قرار نگیرید. بنابراین لابد من تباین الاقسام، از این اصل لابد من تباین الاقسام فرمودن از همین بابه، این که ما قسم الشیء رو قسیم الشیء قرار بدیم. و من البدیات این که این باطل، چون عرض کردیم قسم الشیء ضد الشیء، قسیم الشیء ضد الشیء، قسم الشیء عین الشیء، ضد الشیء رو نباید عین الشیء قرار بدی. و عرض کردیم باز که تداخل پیش میاد. و یقع علی هذا الاصل، بله، و یتفرع علی هذا الاصل امور، متفرع بر این اصل میشه یه سری اموری. یک، انه لا یجوز ان تجعل قسم الشیء قسیما له، جایز نیست که این اصل، میگه منظور همون اصل تباین اقسامه، جایز نیست قرار داده بشه قسم شیء قسیم شیء، قرار نیست عین شیء ضد شیء قرار بگیره. کما تقدم مثل انتوج علی الظرف و قسیما للمفعول، مثل اینکه ظرف قسیم مفعول قرار بگیره، در این صورت در واقع همین قسم الشیء قسیم الشیء قرار گرفت. ولا یجوز انتوج علی قسیم الشیء قسما من، برعکسش هم جایز نیست، همونطور که جایز نیست قسم یه چیزی قسیمش بشه، جایز نیست قسیم یه چیزی هم قسمش قرار بگیر. مثلا توج علال حال قسمن للمفعول، مثل این که ما قرار بدیم حال رو یه قسمی از مفعول، حال جزء منصوبات قسمشه دیگه، بله، این رو بیان چکار کنیم قسمی از مفعول ها قرار بدیم. این هم باید مثل دفعه قبل برعکسشه، اونجا ضد و شیء رو قرار میدادیم، ببخشید عین و شیء رو ضد و شیء قرار میدادیم، اینجا برعکسه، میایم ضد و شیء رو این اشته قرار میدیم. این هم غلطه، این هم مشخصه که اشتباه. ولا یجوز ان تقسم الشیء الى نفسه و غیره، جایز نیست تقسیم بشه شیء به خودش و غیر خودش، تقسیم شیء به خودش و غیر خودش هم اشتباهه. ما اگر بیایم یه چیز رو تقسیم کنیم به خودش و غیر خودش، این هم اشتباهه. چرا؟ تقسیم به خودش و غیر خودش چرا اشتباهه؟ بله؟ چطور؟ اون که خودشه که مشکلی نداره، که تقسیم به خودش و غیر خودش چیزی که این غیر خودشه، یعنی ضد خودشه. ما الان اومدیم عین خودش قرار دادیم، یعنی تقسیم خودش، تقسیم به خودش و غیر خودش از همین بابه. اون چیزی که غیر خودشه یعنی چیشه؟ ضد خودشه. حالا ما اومدیم این رو چی قرار دادیم؟ قسمش قرار دادیم، عین خودش قرار دادیم. پس این هم اشتباهه. ولا یجوز ان تو قسم اشی الی نفسهی و غیره. و قد زم این نکته باحال مهمه، یعنی این عبارت که میشه تفسیری گرفت برای اون چیزی که توی بحث تقسیم علم به تصور و تصدیق گفتیم. اونجا یه سری نکات ریز بود که حالا اون موقع ما یه اشاراتی کردیم. اونجا یادم که اشاره کردیم که توی اینجا تو بحث تقسیم میاد. اون چیزی که اونجا وعدشو کردیم اینه. ایشون میگه وقد زعم بعضهم ان تقسیم العلم الى تصور و تصدیق من هذا الباب. بعضی رو گمان کردن تقسیم علم به تصور و تصدیق از همین بابه. از همین بابه یعنی چی؟ یعنی تقسیم شی به خودش و غیر خودشه. چرا؟ اگه یادتون باشه گفتیم علم یعنی مطلق تصور. مطلق تصور رو تقسیم کنیم به تصور و تصدیق. این تقسیم، تقسیم شی به خودش و غیر خودشه. یه بعضی اینطوری تصور کردن، این اشکال رو به تقسیم کردن، گفتن آقا تقسیم علم به تصدیق و تصور یا تصور و تصدیق تقسیم شی به خودش و غیر خودشه. چون علم که یعنی تصور، تصورم که همون علمه، بنابراین این تقسیم شی به خودش و غیر خودشه. لما را انهم یفسرون العلم به تصور مطلق، به خاطر اینکه دیدن علم به علم میگن چی؟ تصور مطلق. ولم یتفتن الى معنى تصدیق، و معنی تصدیق رو درک نکردن. ما انه تصور ایضا، اینطوری نیستش که غیر خودش باشه تصدیق، غیر تصور نیست. تصدیق هم باز چیه؟ اونجا میگفتیم از تصدیق تصورون، ولیکن نو تصورون مقیدون بالحکم، اما یه تصوریه که مقید به حکمه. کما انه قسیمهو خصوص تصور سازش، همونطور که قسیمش که تصور باشه فقط تصور ساده است، یعنی تصور غیر مستثنی حکم. المقید به عدم الحکم، که مقید است به عدم حکم. یعنی تصور مطلق دو قسمه، تصوری که مقید است به عدم حکم، یعنی به شرط لا، از نظر ایشون تصور نسبت به حکم به شرط لا، و تصوری که مقید به حکم. ما به تصوری که مقید به حکم میگیم چی؟ تصدیق. و به تصوری که مقید به عدم حکم میگیم چی؟ بله، میگیم تصور ساده. شاید این تبیین ایشون موجب حل یه مشکل باشه، اونم این مشکلی که اینجا گفت، یعنی تقسیم شی به خودش و غیر خودش نباشه. اما یه مشکل دیگه میتونه ایجاد کنه که حالا دیگه اینجا جاش نیست. کما شرحنا سابقا اما المقسم نهما فاول تصور المطلق الذي هو نفس العلم. در واقع ایشون میگه تصور مطلق لا به شرط مقسم، ما لا به شرط تصور به شرط لا، و تصدیق به شرط شی. لا به شرط، به شرط لا، به شرط شی. بنابراین تقسیم شی به خودش و غیر خودش نیست. تصور نکنید گفتیم تصور مطلق تقسیم میشه به تصور و تصدیق، پس تقسیم شی به خودش و غیر خودشه. خیر، تصدیق آن تصور است، غیر خودش نیست. اما تصوری است که مقید به حکمه، همونطور که تصورم. خب میگه فرق تصور با مطلق تصور چیه؟ ایشون میگه که تصور لا به شرط مطلق تصور که مقصد قرار گرفته، لا به شرط، و تصور سازش به شرط لا. پس این با اون، پس نه این خودشه نه اون غیر خودشه، تو جفتش داره نفت میکنه. اون کسی که اشکال کرده اون گفت تقسیم تصدیق به تصور، تقسیم علم به تصور و تصدیق، تقسیم شی به خودش و غیر خودشه. ایشون میگه نه این خودشه نه این غیر خودشه، یعنی نه تصور علم، تصور تصدیق. مستشکل میگفت این تقسیمه شی به خودش و غیر خودشه، چون این یعنی چی؟ تصور مطلق. بله؟ اینم که تصوره، اینم که تصدیقه، پس این با این یکیه، میشه تقسیم شی به خودش و غیر خودش. ایشون میگه به خاطر اینکه شما ملتفت این تقسیم نشدید، این لا به شرط، این به شرط لا، این به شرط شی از حکمه، پس این خودش نیست، این با این فرق داره. مقسم و قسم مطلق تصور با تصور فرق داره. همینطور این تصدیق هم غیر این نیست، تصدیق هم خودش چیه؟ تصورن. اما تصوری که مقید به چیه؟ بله؟ مقید به حکمه. این لا به شرطه، این به شرطه. اما دقیق تر از اینم گفتم اینم قابل اشکال ها، این تقسیم. ما اونجا هم اشاراتی کردیم که میگن هر دقیق تر از این حرفیه که جناب مظفر زده، هرچند جناب مظفر خیلی تو اینجا تلاش کرده و دقیق صحبت کرده، اما با این حال به نظر میرسه حرف دقیق تر از این حرفه و جناب مولا صدر حرف دقیق تر از این حرفی میزن. صلوات بفرستیم. بیایید اینجا دیگه، من حسن قیاب کنم بعد یه تشریف بیارید اینجا. عرض کردم تشریف بیارید اینجا. چیه؟ بفهم. ایشون عبارت چی آورد؟ ایشون گفت مطلق تصور یا تصور مطلق؟ خب پس نگاه کن تو متوجه بشی. خب من همونش که کتاب گفت نوشتم. آقای استاد، آقای آخوداد، آقای آخوداد که خیلی بیرون اومدن میگیره، آقای اسماعیل پور.